پیگیری ویژه آقای وزیر محترم راه‌اندازی و عنایت شورای پول و اعتبار و تأکید آقای رئیس جمهور مصوب شد. این در بحث نهضت ملی مسکن، آقای دکتر حسینی من چند روز قبل به شما و همکارانتون زحمت دادم و گزارشش رو دادم. یه دونه الان نگرانی که دارم به مردم القا میشه اینه که بله این 550 میلیون تومان اکساتش عدد سنگینی میشه و خوب فشار مضاعف به مردم میاره. من استعدا دارم به این موضوع عنایت داشته باشم که اکسات این وام 550 میلیون تومانی نبایستی از، یعنی به صورت پلکانه و پله اولش از 40% حداقل حقوق بالاتر میزنه. بله. که در شورای پول اعتبار قرار بر این شده که وقتی محاسبات رو انجام دادن و دیدن که در 20 سال این وام مستهلک نمیشه، نهایتا ممکنه زمان بازپرداخت رو مصوب کنن 4-5 سال داشت اضافه کنن. این یه نکته است. یه صندوق ملی مسکن داریم که در دل قانون دهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی جایگاه قانونی پیدا کرد. صندوق ملی مسکن یک سری منابعی به داخل این صندوق واریز میشه. قرار بر این شد که این منابع رو تو بنیاد مسکن هم هیئت و منای این صندوق که هست، بنیاد مسکن هم جزو هیئت و منای صندوق طبق مفاد قانون، قرار بر این شد که یه مقدار از منابع همین صندوق رو وزارت راه شهرسازی در اون بانک هایی که این وام 550 میلیون تومانی رو پرداخت میکنن سپرده گذاری بکنه و از محل این سپرده گذاری تفاهم با بانک های عامل به عمل بیاد که 23% سود برگرده به همون 18% که فشار روی مردم یه مقدار کمتر بشه. و اینو میخوام از این باب خدمت شنوندگان
خب این الان چه وضعیتی هست؟ از کی قرار اجرایی بشه؟
ببینید با الان خدمتتون عرض کنم که این تحصیلات 550 میلیون تومان داره کارهاشو انجام میده برای پرداخت به مردم.
بله.
و تزریق در این پروژه های مسکن که اینا آماده بشه مردم بتونن اسکان پیدا کنن. اون طرف این تا این پروژه ها به سرمنزل میرسه و تحویل مردم عزیز میشه برای اسکان در این واحد ها، نهایتا منجر خواهد شد به بحث تکسیت وام. تا زمان تکسیت وام این فرصت هست، ولی کار به اونجا نمیکشه. تا ظرف 2-3 ماه آینده این عملیاتی میشه به لطف خدا کنون با حرارت. الان جلسات یا هفتگی یا هر 2 هفته تشکیل میشه. در شورای عالی مسکن به صورت ماهیانه شخص آقای رئیس جمهور در جلسه حضور پیدا میکنن. من به مردم عزیز کشورمون که سوای بنده رو میشنون میخوام اینو عرض بکنم که همه سیستم، یعنی بانک‌های عامل، دستگاه های اجرایی، وزارتخونه های مختلف، وزارت راه شهرسازی، همه در تلاش هستن که در حال این موضوع مسکن که یکی از دغدغه‌های خاطر اصلی مردم عزیز ما شده، انشالله اینا رفع بشه. 550 میلیون تومان آقای حسینی من تأکید میکنم، بعضی از عزیزان خیلی اطلاع، من میبینم در فضاهای مجازی مینویسن ضرب و تخفیف میکنن، یه عدد آنچنانه مینویسن اکثر که مثلا 2 برابر حقوق شخصی هست که مثلا یه کارگر ساده ازش. اینجوری نیست، صراحتا این تأکید شده که اکساد به صورت پلکانی پله اول نبایستی از 40% حداقل حقوق بالاتر باشه.
خیلی متشکرم آقای نیکزاد از همراهیتون. آقای آخوندی از شما ممنونم،
خیلی فرصت رو در اختیار ما قرار دادید.
درود بر شما. خدا نگهدار آقای نیکزاد. آقای آخوندی با شما خداحافظی میکنم. بپردازیم به موضوع گندم و قیمت خرید تضمینی گندم. جناب ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران کشور همراه ما هستن. آقا سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از سلام دارم خدمت حضرت عالی عوامل محترم برنامه، شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
آقا ایمانی بالاخره چه قرار شد قیمت خرید تضمینی؟
عرض شد خدمت شما که استدلال دارید که حالا وقف قانون خرید تضمینی در ابتدای سال، یعنی سال زراعی، باید خوب شورای قیمتگذاری بشینه و قیمت ها رو مشخص بکنه، اعلام بکنه که در شهریور این اتفاق افتاد. منتها جلوتر که ما آمدیم با تغییراتی که در نرخ ارز افتاد و باعث شد هزینه های تولید رو به شدت بالا ببره،
بله،
ما در بهمن ما پیشنهاد این رو داریم. البته توی صورت جلسه شهریور ما آمده بود اگر چنانچه نرخ هزینه های تولید تغییر بکنه، تورم افزایش پیدا بکنه و مسائل دیگه، بازنگری صورت بگیره.
بله.
خب ما پیشنهاد دادیم ولی متاسفانه حالا نمیدونم به چه دلیلی امروز فردا نهایتاً منجر به این شد که ما مکاتبه رو هم خدمت مقام معظم رهبری داشتیم، هم ریاست محترم جمهور، که آقای رئیسی دستور دادن که بازنگری صورت بگیره، که دیر شب، یعنی دیروز ساعت 6 بعد از ظهر جلسه شورا تشکیل شد، ولی متاسفانه باز هم به نتیجه نرسیدیم که این قیمت اعلام بشه. نهایتاً منجر به این شد که مجدداً کمیته کارشناسی شکل بگیره با حضور بنیاد ملی گندمکاران کشور و معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی و مرکز پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی، مجدداً یه آنالیز هزینه‌های تولید رو بررسی بکنن، یه قیمت رو در بیارن، بعد پیشنهاد بدن به شورا.
بله.
برای اینکه بره تو شورا و این قیمت اعلام بشه.
درست.
فعلا وضعیت نامفهومی داره، یعنی معلوم نیست چه اتفاقی میخواد. الان کشاورزای ما هم سردرگمن، نمیدونن که چی کار بکنن، تحویل دولت بدن ندن، قیمت تغییر میکنه نمیکنه، همینجوری بلا تکلیف همه ماندن. ما انتظار ما بر این هست که بالاخره حالا دولت محترم آقای رئیس جمهور سریعا هم دستور داد، دستور آنی و آتی دادن که سریعتر این اتفاق بیفته، ولی متاسفانه حالا آقا میری هم چون سرپرست هستن، حالا نمیدونم یه ملاحظاتی دارن چجوری هست، به چه شکلی هست، حتی حاضر به اینکه رأی گیری بکنه، چون شورا شکل اصلا ساختارش مشخصه دیگه، یه جمعی هستن که اگر نصف به علاوه یک اینا به یک مصوبه رأی بدن، مصوبه میشه قانونی.
بله.
ولی متاسفانه حتی اجازه رأی گیری هم داده نشد که رأی گیری بکنه این قیمت 17000 تومان رو، که خود وزارت جهاد کشاورزی هم آنالیزایی که در آورد از سراسر کشور بالاتر از این قیمتی است که ما پیشنهاد دادیم، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و منجر شد به اینکه مجددا به اصطلاح کمیته کارشناسی شکل بگیره و یک بررسی مجدد انجام بشه، بعد بره تو شورا که ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
متشکرم، همراه ما باشید. جناب آقای علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، هم از لحظات اولیه صحبت ما با ایمانی به جمع پیوستن و شنونده بودن. آقای عباسی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و ملت شریف ایران و همچنین مهمان عزیز برنامه.
جناب ایمانی صحبت می‌کردن، مدیر عامل بنیاد گندمکاران، صحبت‌هاشون رو هم جناب علی شنیدید، پاسخاتون رو بشنویم و دیدگاه شما رو در همین زمینه.
ببینید، یکی از مشکلات اصلی که ما تو اقتصاد کشورمون داریم،
بله،
بحث وابستگی اقتصاد ما به دلاره. چرا اینو عرض می‌کنم خدمتتون؟ ما شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی رو، قانونش رو در ابتدای همین مجلس اصلاح کردیم، کار بسیار بسیار خوبی بود که انجام شد. از مجموعه تولید کنندگان اونجا داریم، از مسئولین داریم، نمایندگان مجلس داریم و ناظر، و بر اساس چند تا فاکتور باید قیمت گذاری تعیین بشه. یکی به اصطلاح تورم نهادهای تولیده که وقتی هزینه های تولید میره بالا به تبع قیمت افزایش پیدا میکنه، قیمت منطقه‌ای و جهانی هست، و اینکه ما یه موقع قاچاق به صورت مستقیم و معکوس صورت نگیره، یعنی با جمع این جهات قیمت تعیین بشه. ولی وقتی دو تا نگاه تو کشور وجود داره، یکی ما تو مجلس به عنوان حامی تولید و تولید کنندگی باید تو هر شرایطی از تولید کنندمون حمایت کنیم، و یه نگاهی که اون تأمین رو از واردات هم میتونیم انجام بدیم، ولی واردات با چه به اصطلاح ارزی؟ یه جا میاد میگه ارز 28500 ارز نیمایی که داریم، یه جا ارز آزاد. شما اگر گندم رو با ارز 28500 وارد کشور کنید، بله این قیمتی که امروز تعیین شده زیاد هم هست،
بله،
ولی اگر با قیمت 51-52 تومان، حالا اون دلاری که تو کشور هست مثلا به صورت مستلح بخواید با اون وارد کنید، قیمت مثلا 23-24 تومان میشه. یعنی الان دو تا نگاه وجود داره، یه نگاه که فکر میکنه که باید واردات رو با ارز نیمایی انجام بده بعد با کشاورز ما نیمایی حساب، یه نگاه هم این طرف که نه آقا ارز نیمایی نه ارز آزاد، ما این نگاه رو باید حلش کنیم. و الان یه تفاوت اینجاست که دولت و به اصطلاح بازرگانی دولتی مجموعه اینا میگن اگه ما وارد کنیم برای ما ارزون تر در میاد، وارد کنیم با چه ارزی؟ با ارز 28.5. آیا تولید کننده ما هم داره این کارو میکنه؟ ما باید این رو اصلاح کنیم، به سمت حمایت از تولید کنندمون بریم، به سمت حمایت از تولید بریم، چون اگر درست تصمیم نگیریم اون انگیزه ای که در کشاورزان به وجود اومده برای کشت بیشتر گندم و خودکفایی مطمئنن این امیدشون ناامید میشه سالهای بعد. هم امسال ما به اصطلاح فروش به دولت رو کمتر خواهیم داشت، هم سال بعد کشتمون پایین خواهد اومد. ما نگامون اینه که برای اینکه بتونیم یک خودکفایی پایدار تو کشور داشته باشیم تو کالای اساسیمون خصوصا گندم، باید به این سمت بریم که این قیمت رو یه قیمت منصفانه‌ای تعیین کنیم که کشاورز ما امیدوار بشه این اتفاق بیفته. متاسفانه تو این چند ماه که حالا نهادها افزایش پیدا کرده یه سری اتفاقات این چنینی افتاد، بعضی ها نگاهشون با همون نگاه ارز نیمایی هست که با اون قیمت هر چی حساب میکنن این عدد پایین تر در میاد. یعنی اگه امروز میگن 15,000 تومان، شما با به اصطلاح قیمت گندم جهانی وقتی با این قیمت دلار حساب میکنید شما مطمئنن زیر 15 تومن در میاد و اینا روی عدد وایسادن. درسته که این اشتباهه، باید اینو اصلاحش کنید.
بسیار خب آقای ایمانی، در مورد ساعت های عباسی نکته دارین؟
بله منم از سلام دارم خدمت آقای عباسی محترم. از شاید خدمت شما ببینید، ما واردات بله خیلی هم راحت هست، بهتر هم هست، که شاید ارزان‌تر هم در بیاد، به دلیل اینکه اونهایی که گندم صادر میکنن هزینه های تولیدشون نسبت به کشور ما خیلی پایین تره، لذا برای اونها اقتصادی هست که گندم تولید بکنن و صادر بکنن. اما اگر ما واردات انجام بدیم و به کشاورز خودمون توجه نکنیم، معیشت کشاورز رو چه میکنیم؟ شغل کشاورز رو چه میکنیم؟ فرار کشاورز از عرصه تولید رو چه کار میکنیم؟ ببین مقام معظم رهبری تأکید داشتن بر این قضیه که کالاهایی که امکان تولیدش در کشور وجود داره حتی اگر گرانتر از متابع خارجیش باشه باید در کشور تولید بشه و خریداری بشه.
بله.
ولی متاسفانه ما میبینیم که علارغم تأکیدات مؤکد مقام معظم رهبری و حتی ریاست محترم جمهور که دستور بررسی مجدد این قضیه رو دادن، بالاخره اشراف دارن روی این قضیه، مملکت رو دارن میچرخونن. اگه قرار باشه که من تولید کننده سهم رو سال قبل خریدم 800,000 تومان در لیتر، امسال خریدم 1,860,000 تومان، خب این ما و تباهد من کجا باید جبران بکنم؟ یا باید سرمایه‌مو بفروشم جبران بکنم، یا اینکه باید قیمت منطقی و معقول باشه. قانون خرید تضمینی همونطور که آقای عباسی هم فرمودن 4 تا فاکتور داره، ما بر اساس این 4 تا فاکتور آمدیم نشستیم قیمت رو آنالیز کردیم و درآوردیم این قیمت در آمد که 20% سود برای کشاورز. یک سال کشاورز میخواد تلاش بکنه 20% سود ببره، ولی شما یک کسی که پفک داره تو این کشور میفروشه شاید روزانه بیش از 30% سود ببره. خواه اینا رو باید هم کمیسیون کشاورزی واقعا ما از ایشان تشکر داریم، از آقای عسکری محترم که جلسات متعددی برگزار کردن، اعضای
جنبندی بفرمایید آقای ایمانی
جان،
جنبندی بفرمایید که آقای عباسی هم نکته پایینشون رو بگن.
بله من فقط میخواستم تشکر بکنم از جناب آقای عسکری و اعضای محترم کمیسیون کشاورزی که واقعا دغدغه‌مند هستن و چندین جلسه گذاشتن، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی معاونی رو دعوت کردن تو جلسه، اعضای شورای اعضای کمیسیون کشاورزی و به توافقی رسیدن، به جنبندی رسیدن که قرار بود این جنبندی نتیجه بده ولی متاسفانه نشد.
آقای عباسی نکته پایین شما رو بشنویم.
من یه مطلبی رو عرض کنم خدمت شما و همه تولید کنندگان عزیز و مصرف کنندگان. ما باید به فکر تولید باشیم، تولید رو تقویت کنیم. از یک طرف دیگه تولید کننده های ما هم باید هزینه های تولیدشون رو گردن مصرف کننده نندازن. ببینید این رو هم عرض کنم، ما امروز تولید کننده داریم که از یک هکتار گندم داره 13 تن برداشت میکنه، تولید کننده هم داریم داره 3 تن برداشت میکنه. خب اگر ما بریم رو افزایش بهره وری هم کار کنیم، این 3 تن 3 و نیم تنی که تولید کننده ما داره تولید میکنه برسونیم به 6 تن، اینم میشه افزایش درآمد تولید کننده ما. همیشه هزینه تولید رو مصرف کننده نده. یه جایی هم بیایم از علم استفاده کنیم، از تحقیقات استفاده کنیم برای اینکه کشاورزی ما به صرفه باشه، بهره وری هم تو کشاورزی افزایش بدیم که از اون طرف تولید کننده ما سود ببره، نه اینکه از گرون شدن. چون ما امسال سال مهار تورم هم داریم، بله. از یه طرف هم باید مصرف کننده رو ببینیم، پس هم تولید کننده اون رو به قیمت و معقول کنیم، از یه طرف هم برای اینکه افزایش درآمد کشاورز داشته باشیم بریم از تکنولوژی‌های جدید استفاده کنیم، بهره وری رو ببریم بالا که اون قسمت هم کمک به تولید کننده اون بشه.
خیلی متشکرم آقای عباسی، خدا نگهدار. آقای ایمانی از شما ممنونم، خدا حافظ.
شما زیاد موفق باشید. خدا
صبح شما به خیر باشه عزیزان شنونده. در بخش پایانی برنامه امروز قرار است درباره اسباب بازی صحبت بکنیم و جشنواره ملی اسباب بازی که قرار است برگزار بشه، هشتمین دوره این جشنواره را پیش رو داریم. سرکار خانم لیلا بابایی، مدیر کل سرگرمی‌های سازنده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، در خدمتتون هستم.
جناب آقای حامد تعمدی، عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان اسباب بازی با ما هستن. سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که سلامت و شاد باشن.
درود بر شما، همراه ما باشید. خانم بابایی، هشتم جشنواره کی قرار برگزار بشه؟
ان شاء الله در تیر ماه، در بازه زمانی 10 تا 16 تیر ماه، در فاصله بین دو عید قربان و قدیر برگزار میشه.
برنامه امسال چی هست؟
برنامه امسال یه ساختار به توافق رسیده بین کانون، انجمن تولید کنندگان اسباب بازی و معاونت علمی فناوری تدارک دیده شده برای هشتمین جشنواره ملی اسباب بازی که از بخش متنوعی تشکیل شده. نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت اسباب بازی ایران، نمایشگاه ترویجی بازی اسباب بازی، بازار اسباب بازی ایران ساخت و بخش رقابتی از بخش متنوع این جشنواره است.
یک مقایسه بخوام داشته باشیم با سال گذشته چه تفاوتایی داره؟
سال گذشته بله، هم به لحاظ ساختار اجرا و هم به لحاظ شکل و فرم و هم به لحاظ محتوا با جشنواره هفتم این جشنواره متفاوت است. خب به هر حال در دو سال گذشته رویدادهایی که در کشور برگزار شد تحت تاثیر پدیده همه‌گیر کرونا بود و باعث شد که این جشنواره هم در دو سال گذشته تحت تاثیر کرونا سر و شکل متفاوتی داشته باشه. امسال سعی کردیم با جشنواره ملی اسباب بازی به اون ساختار اصلی خودش نزدیک بشه و انشالله با کیفیت‌تر از دورهای قبل برگزار بشه.
انشالله همراه ما باشید. آقای تعاملی، خدمت شما هم باشیم. موضوع اسباب بازی یکی از حوزه‌های بسیار مهمی هست که هم بعد فرهنگی داره و هم بعد اقتصادی. در این زمینه به نظر شما چه روندی رو باید در کشور دنبال کرد؟
کلا بحث صنایع خلاق خب یک موضوع اقتصادی و فرهنگی جدی هستش که در کشور در سالیان اخیر خیلی بیشتر بهش پرداخته شده. اسباب بازی هم خب جزو از همین پدیده‌ها و کالاهای فرهنگی هستش که به صورت جدی با حوزه کودک و نوجوان و حوزه تعلیم و تربیت و فرهنگسازی این حوزه خب مرتبط هستش. ما کودکان از ابتدای تولد با بازی درگیر هستن و زندگیشون عملا حول بازی داره میچرخه. از این رو اسباب بازی خب اهمیت خیلی ویژه‌ای پیدا میکنه. اگر قرار است نسل آینده نسلی بالنده نسلی باشه که بتونه تغییرات جدی و پیشرفت جدی در کشور ایجاد بکنه، قاعدتا باید آموزش جدی ببینه و تو حوزه تعلیم و تربیت به جدی بهش پرداخته بشه. اسباب بازی هم حتما در این میان نقش جدی رو ایفا میکنه و نیاز هستش که ما یک نگاه ویژه نسبت به بحث بازی و اسباب بازی داشته باشیم که در این سالیان جشنواره ملی اسباب بازی سعی کرده کمک ویژه‌ای به این حوزه داشته باشه. هم تولید کننده هایی که در این عرصه فعالیت میکنن، هم طراحانی که در این فضا دارن فعالیت میکنن در زمان جشنواره به قولی گرد همایی جدی و پدید میارن و با مخاطب درگیر میشن، نیازهای مخاطبین رو درک میکنم و سعی میکنم در حوزه تولید و طراحی خودشون بتونن اون رو اعمال کنن که به اون اهداف تربیتی، به اون اهداف رشدی که بالاخره برای کودک ایرانی باید در نظر گرفته بشه و حوزه فرهنگ سازی که به جد میشه توی حوزه اسباب بازی اون رو دید. ما کاراکترهای ایرانی اسلامی رو میبینیم که در اسباب بازی ها زور و بروز پیدا میکنن و همین میتونه حتما در حوزه نگرشی کودک ایرانی و نوجوان ایرانی نقش ایفا بکنه. امیدواریم که در جشنواره‌ای که امسال هم داره برگزار میشه بعد از دو سال که بالاخره یک وقفه شاید از اون ساختار اصلی خودش دور شده بود به خاطر بحث کرونا، بتونه برگرده به اون فضا و بتونه یک به قولی روح تازه‌ای و به صنعت اسباب بازی و فعالان این عرصه و کسایی که مخاطبین این موضوع هستن ان شاءالله بدمه.
ان شاءالله خانم بابای شما فرمایید چقدر جشنواره امسال میتونه دو هدف مهم فرهنگی و اقتصادی در حوزه اسباب بازی رو محقق کنه.
ما به شدت امیدوار هستیم با توجه به اینکه پس از همه‌گیری کرونا رویداد خیلی جدی در حوزه اسباب بازی، غیر از همین دو رویدادی که کانو برگزار کرده، رویداد شاید خیلی جدی دیگری در اسباب با مردم برگزار نشده. امیدواریم که با این همدلی، همراهی و همسایی که بین مجموعه مختلف و همه بازیگران حوزه بازی اسباب بازی شکل گرفته، فضای ویژه و متفاوتی برای ارائه خدمت به مخاطب و توسعه فرهنگی و اقتصادی در این حوزه تدارک دیدیم که امیدواریم انشاءالله محقق شه.
یک سابقه طولانی در کشور ما هست در موضوع اسباب بازی و اسباب بازی های متعددی که داشتیم، در عین اینکه باید با فناوری های روز هم همراه شد، میشه خیلی از این اسباب بازی قدیمی رو احیا کرد و ازشون استفاده کرد و بچه ها رو با اونها آشنا کرد. شما بهتر از من میدونید که خیلی از این اسباب بازی ها اثرات متعدد آموزشی و تربیتی داشتن. در این زمینه کانون چه برنامه‌ای رو دنبال میکنه؟
بله، ما یه فراخوانی رو به استانهای کشور اعلام کردیم که اسباب بازی های بومی محلی و عروسک‌هاشون رو معرفی بکنن که طی یک فرآیند منتورینگی اینها رو منتورینگ برنامه‌نمایی و تکمیل کردن اون طرح‌های اسباب بازی که از گذشته به شکل سنتی تولید میشه، طی یک فرآیندی که این اسباب بازی ها و عروسک‌ها بررسی بشن و فرآیند تجاری سازی شدن براشون طی بشه، یعنی که متناسب با ذائقه کودک نوجوان امروز تغییراتی در اونها ایجاد بشه. مثلا یک نمونه عروسک از هندیجان به دست ما رسیده که قابلیت این رو داره که موسیقی بومی اون منطقه روی این عروسک همزمان سوار بشه و پلی بشه وقتی که کودک در ازش استفاده میکنه. اینها کمک میکنه که اسباب بازی های بومی محلی و سنتی ما با روش های جذاب به مخاطب معرفی بشه.
درست.
این از برنامه های کانون هست.
آقای تعمالی شما هم در این زمینه کوتاه بفرمایید.
ببین کلن اسباب بازی باز بگم از معدود صنایع فرهنگی هستش که اون قسمت اقتصادی و فرهنگی به همدیگه گره خورده.
بله.
در سالیان گذشته از ابتدای فعالیت هایی که تولید کنندگان فعال اسباب در ایران داشتن این بحث تجاری سازی رو طی کردن.
بله.
به خاطر همین از معدود باز میگم موارد و کالاهای فرهنگی هست که ما اینو به وضوح میتونیم درش ببینیم و تمام اتفاقی که تو حوزه اقتصاد میفته تو حوزه بحث اسباب بازی هم خب نقش ایفا میکنه. در سالیان اخیر سعی شده با ورود فضاهای فناورانه و بحث نوآوری در حوزه اسباب بازی، بحث طراحی در فعالان و صنایع اسباب بازی خیلی پررنگ‌تر بشه. خب باید ما توجه بکنیم که در گذشته و الان هم ما بحث کپی رو در حوزه اسباب بازی بسیار پررنگ می‌بینیم و نیاز هستش که بحث طراحی رو بتونیم بیشتر و بیشتر بهش توجه بکنیم. انجمن تولید کننده اسباب بازی هم سعی کرده همین اتفاق رو با تولید کننده خودش رقم بزنه، کسایی که تو حوزه جدید و شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌هایی که دارن تو این حوزه فعالیت می‌کنن حمایت بکنه و بتونه ایده هایی که این دوستان دارن رو بتونه به تولید کنندگان عرضه بکنه تا بتونن اسباب بازی‌های جدید با رویکردهای تربیتی و فرهنگی جدید ان شاءالله به بازار عرضه بکنن.
خیلی متشکرم آقای تعمالی، خدا نگهدار. خانم بابایی از شما هم ممنونم، باهاتون خدافظی می‌کنم.
سلامت باشید،
بزرگوارید،
خدا نگهدار.
به پایان صفحه گفتگوی امروز رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. انشالله که روز خوبی رو پیش روتون داشته باشید. تا فردا و صفحه گفتگوی دیگر، خدا نگهدار.
تو هم دیگه عاشق منی، هرکی ندونه من که میدونم که ته این عشق دیگه با خود راست، به بگو فقط قلب من کجاست، هر کی ندونه من که میدونم که چشمات واسه من بیقرار، این رویا با من ادامه داره تا بالون میباره، با من باش که بی تو نفسی نیست، تو دنیا شبیه من کسی نیست، هرکی ندونه من که میدونم که به جز بودن تو دل خوشی ندارم، مشکلی با این که داری منو میکشی ندارم، من که به جز بودن تو دل خوشی ندارم، من که به جز بودن تو دل خوشی ندارم، وای دل هره دارم مثل تو قبر یکی دیگه، شک ندارم که عاشقی چشم تو دوغه میگه، شک ندارم که عاشقم قلبم دروغ میگه،
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
صبح خیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، هر کجا که هستید امیدوارم شاد و پیروز و تندرست باشید. ساعت 8:29 دقیقه است. اینجا پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
و دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران با هدف بازداشت جایگاه رفیع دانشمندان شهید هسته‌ای، اولین جشنواره بین المللی شعر آفتاب نهان را در چند بخش موضوعی برگزار می کند. شاعران و علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت متن فراخوان